نمیشه دیگه بس کن معلوم با شما چه سری
مشکل
داشتی ایران بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قضیه مره و تکرار بود، حرفای آخوند رو گفتی، بعد رفتیم سراغ آغازیار. آغازیار مفصل تر از همه این بحث رو داشت. مجموعاً بگید 12 تا مطلب داشت، از همه مفصل تر بود. اونا رو هم گفتیم تموم شد. بعد ما این سراغ آقای ناینی که نداشت بحث رو، آقای بروجردی 3 تا مطلب داشت، 2 تاش با کفایه یکی بود، یه مطلب رو که کفایه نداشت. آغازیار اشاره کرده بود، ایشون باز کرد. مرحوم آشق عبدالکریم حائری هم چندین مطلب داشت، شماره نزده بود،
3 تا
داشت که یکیش که خیلی مهم بود بحث عقلی گرفتن اون قید بود که میشد اطلاق ذاتی. مرحوم آشق عبدالحسین اصفهانی طبیعتاً پنجمین و آخرین مدرسه میشه که باید بحث کنیم. امروز انشالله حرف آشق عبدالحسین رو بگن دیگه، فردا امروز میرسیم به جمعی نرسیم فردا. آشق عبدالحسین اصفهانی مجموعاً 5 تا مطلب در بحث مره و تکرار داره. مطلب اولش که بحث خیلی مهمیه، بذارید بگم که قشنگ جا میفته. مرحوم آخوند در کفایه اومد گفتش که این راجع مطلب اول، مرحوم آخوند در کفایه گفتش که امر نه مقید است به مره نه به تکرار، اما در مقام امتثال چون طبیعت با یک وجود محقق میشه، اگر مولا بیان زائدی بخواد باید بیان کنه. وقتی بیان زائد نیاورد اطلاع اقتضا میکنه که همون یک بار کافیه. درسته؟ اینو آخوند داشت. آغازی هم اینو گفت و یه توضیح هم داد. اون توضیحش میرفت سراغ اطلاق کلامی و مقامی که میشد این اطلاق مقامی، از این جهت توضیح داد که یعنی اینجا داله بر اطلاق لفظ نیست، نه هیئت افعله نه ماده افعله، بلکه این عدم آوردن بیان زائد در مقام امتثال ذهن رو منتقل میکنه که یک بار هم کافی بوده. این رو هم آغازی ها توضیح داد، یعنی کلام آخوند رو از جهت کلامی و مقامی بودن توضیح داد. توی کلام های حائری یک عبارتی بود که دیروز هم روش تاکید کردم، می اومد این قیدها رو میگفت عقلی هست، یعنی این میگفت این طبیعت مهمله است. بعد قیودی که میاد، حالا وجود و عدم، فرد و افراد، دفعه و دفعات، اینا عقلی هست که نتیجهش میشد اطلاق ذاتی. مطلب اولی که مرحوم هاشم حسین توضیح میده میخواد بگه این اطلاقی که اقتضا میکند اکتفا به مره را در مقام امتثال، این اطلاق اطلاق لحاظی است، یعنی تقابل تقابل عقلی نیست که عقلا یا باید بشه بگید مره یا بشه تکرار. تقابل تقابل لحاظی است، اول باید احراز کنید که متکلم لحاظ کرده است یکی از فرد یا افراد را، لحاظ کرده است یکی از دفعه و بگید دفعات را، لحاظ کرده است یکی از وجود واحد و وجودات را. بعد از اینکه لحاظ را احراز کردیم، حالا میتونیم بگیم اگر بیان زائد نیاورد یک بار هم در امتثال کافی است. و این در حقیقت برعکس مقابل حرف آشق عبدالکریمه و اینا چیزیست که خیلی مهمه تو اتخاذ مبنا. اهمیتش اینه اگر شما گفتید این قید قید عقلیست، تقابل تقابل سلب و ایجابه، دیگه برای اطلاق گیری نیازی به احراز این که مولا در مقام بیان است ندارید. کما اینکه الان انشاءالله اگر یه مطلق مقد رسیدیم یا حالا قبلش کسیش خواست خودش بخونه، همین دورالفواد آشق عبدالکریم بحث مقدمات حکمت زیل این که مولا در مقام بیان است تو گروه شما فکر کنم خوندم عبارت رو، درسته؟ اون عبارت رو مطالعه کنیم، اگر در جای اطلاق ذاتی بشه، تقابل تقابل سلب و ایجاب بشه، قید عقلی بشه، اصلا نیازی به مقدمات حکمت نیست، نیازی به این نیست که مولا در مقام بیان باشد. همین که قید را نیاورد اطلاق ضروری میشه. اما اگر اومدید مثل آش محمدوسایی گفتید که اینجا تقابل لحاظی است، بعد ما لحاظ رو احراز کنیم، طبیعتا اینجا بخواهم لحاظ رو احراز کنیم چی باید احراز کنیم؟ باید در مقام بیان بودن رو احراز کنیم، و اگه مقام بیان بودن رو احراز نکنیم دیگه نمیتونیم اطلاق بگیریم. و این بحث مهمی است که خیلی هم زیاد میشه. آش عبدالکریم تو این مدارس خمسه بیش از همه اطلاق ذاتی دارد و دیگران به نسبه متفاوت هم کمتر از او دارد. اینجا این رو شما میبینید. برحال پس مطلب اول آش محمدوسینه این که آخون گفت اگر در مقام امتثال مولا بیان زائد نیاورد اطلاق باعث میشه که اکتفا کنیم به مره در مقام امتثال، این به جهت اطلاق لحاظی است. یعنی اگر مولا در مقام بیان ضابطه‌ای به لحاظ فرد یا افراد، دفعه یا دفعات، وجود واحد یا وجودات متعدد بود و در عین حال به طبیعت اکتفا کرد و غیر زائد نیاورد، اون موقع ما میگیم یک مقدمات حکمت و اطلاق اقتضا میکند که مرتن واحده کافی
است. اطلاق لحاظی هم خیلی قالب اصل هستن درش.
اصل ما خاشمان قائله، ولی یه دقیقه صبر کن. اصالت آقا گوش بده دقیقه، اصالت البیان ما هم قائلیم، جان آشمان حسین هم قائله، خود آخوند هم قائله، ولی اصالت البیان مال کجاست؟ مال جاییست که دوران بین بیان و اهمال باشه. وقتی بیان من جهتن بگید معلومه، از جهت دومی شک میکنم که آیا از این جهت هم در مقام بیان و اعطای ضابطه بوده یا نه، دیگه اساس بیان نداری. ما اگه اطلاق لحاظی باشه دستت خالی میشه، اما اگه ذاتی باشه مشکل نداری. کلوم ما امسکنه مثال معروفشه که در کلوم ما امسکنه ما میدانیم در مقام بیان این هست که با گرفتن توسط حیوانات شکاری میته نمیشه، پس از این جد در مقام میته مقام بیان هست. اون دلیل نداره. آره. اون دلیلی که ما بر اساطل بیان داریم، یه آقای رو من دیدم میگم من اساطل بیان من جمیل جاد قائلم، اسمم یه آقای، ولی که ولیکن وقتی که ما باش معروف نیست ولی به هر حال اسمی برم باش بحث کردیم و اینا، دیدیم نه مثلا دلیل اصل بیان سیره است. حالا اونجا که رسیدیم میگیم سیره وقتی که ما بررسی میکنیم اون مقداری که از سیره احراز میشه همین قده، این که من جمعی الجهات باشه نیست. و وقتی من به اون آقا گفتم که مثلا دلیل چه گفت سیره، بعد گفتم سیره رو توضیح بده اتصال اینا، دیدم بند خدا همون قدیم که ما گشتیم نگشته بود تازه. بعد من بهش گفتم اون وقت تو چجوری میگی من جمعی الجهات؟ این که نمیشه من جمعی بیان من جهتن احراز میشه، من جهتن اخرى به اصطلاح ما نمیتونیم دیگه بچیز. و این عملا زیاد پیش میاد. مثلا ما میبینیم امام در مقام بیان اعطای ضابطه از این جهته، از این جهت اطلاق داره، اما این که از جهت مره و تکرارم در مقام اعطای ضابطه باشه ما نمیدونم. اینجا دیگه شما اساس بیان نداری، چون من جهتن میدونی خطاب مجمل و مهمل نمیشه. بعد از اون برم اگر گفتی اطلاق لحاظیه، این حرفا شما سر زدی دیگه اطلاقی نداری و نمیتونی بگی همین کار
کنی. سوال من از کفای یادمه شما فهمیدی اگر حیثیاتی که اون امر متعلق هم داره از در رتبه با هم تساوی داشته باشن، یکیش اقرب به ذهن نباشه در رتبه با هم مساوی باشن، اطلاق اقتضای من
جمیل جهات. بله اون حرف دیگه است، اینجا هم گفتین بازم میگیم اطلاق نه لزومن شموله نه لزومن تذیره. یه وقت هست حسه ها همه بیان زاد، اینجا اطلاق نتیجه شموله همه رو میگیره، اون این نکته است. یه وقت هست یه حسه بیان زاد میخواد یه حسه نمیخواد، اطلاق نهش تذیره. اینجا ما یادتون باشه امامی اشکالی کرده بود به آقا زیاد در ظهور امر در وجود، نازی ها گفته بود بل اطلاقه، بعد امام گفت اگه بل اطلاق باشه که بعد بشه مطلق طلب، چه وجوب چه استحباب. بعد اونجا گفتیم که به نظر میاد حق با آغازی ها باشه، چون استحباب بیان زائد میخواد، وجوب بیان زائد نمیخواد، پس اگر اطلاق بیاد اقتضا میکنه وجوب را نه شمول را. اما اگر همه حساب مثلا رقبه مؤمنه بیان زائد میخواد، رقبه کافره بیان زائد میخواد، اینجا اگه اطلاق بیاد اقتضا میکنه جمعی رقبه ها را. بعد گفتیم حرف ما اونجا درست میشه نه اینجا، اونو هنوز هم قائلیم و اونجا هم همینو میگیم. اما تو مانه حروفی که الان فرض اشکال آقا بود اینطوره نیست، یعنی سیاق روایه آیه مقام بیان را از جهت میته بودن به ما نشون داده، اما بیان برای طهارت و نجاست بیان زائد میطلبه. اینجا دیگه نمیتونم بگم میشه من جمعی الجهات،
مثلا همین بحث خودم، مثلا از جهت وجوب استحباب از یه جهت مثلا نیاز بیان داره اصالت بیان، حالا برام اونه که قول اطلاق ذاتی بنیم پذیره، خب اطلاق لازی از یه جهت بیان داره، از جهت مرر و تکرار دوباره از یه حیث دیگه است.
یه وقت هست اینا مساوی میشن اطلاق میشه شمول، اما اگر اینطوری نشد که معمولا هم خیلی جالب میشه، نمیگم هیچ جا بعضی جا میشه خیلی جالب میشه، مثلا سیاق روایتو که شما میخونید سیاق به شما میرسونه که این در مقام بیان ضابطه در مورد اینجاست، داره ضابطه در این مورد میده، اون موقع اینجا دیگه این قسمت بیان زائد نمیخواد چون سیاق داره نشونش میده، اونای دیگه بیان زائد میخواد، اون موقع شما نمیتونید بگید اساءت البیان میشه بیان من جمعی الجهات. نکته اینه مثلا کلمه امامزاده مثلا واقعش بود، برای این سواله ایشون که میخواست به ما بگه که این ذاتی لحاظی فرق نمی کنه، خب ذاتی بیان دنبال نمی کنه، لحاظی هم اساءت البیان جاری میکنه میشه یکی، نه بابا جون کلی توفیر میکنه، به خاطر اینکه شما عملا که وارد میشید این خطاب سیاقی داره میفهمید از این سیاق داره در فلان جا ضابطه میده، اما نسبت جهت دیگه بخوای بگی اونم میخواد ضابطه میده اون بیان زائد میطلبه، اون موقع دیگه اساءت البیان نمیتونه همه رو بگیره. چی
ثمره بحث اساءت البیان جاری نشدن فقط اینجاست که
منجا، بله بله، که ملازمه عرفی نباشه با جهات مختلف که من جمعی الجهات باشه. علی ای حال آش محمد حسین حرف اولش پس این شد که اطلاق اینجا لحاظی است، یعنی اینی که گفته آخوند میگه در مقام امتثال به مر اکتفا میکنیم، اطلاق اقتضا میکنه که مر اکتفا کنیم، این بنابراین که مولا در مقام بیان مرم و تکرار باشد و در این حال چیزی بگید نگفته باشد و به طبیعت اکتفا کرده باشد و قید زائد نیاورده باشد، ما معدامات که از زائد مره داره، اما اگر مقدمات حکمت تمام نبود مولا در مقام بگید بیان نبود، دیگه شما نمیتونید بگید لا وچه اعتبار. بعد یه مطلبی میگه دیگه آدم اینجا مطمئن میشه که انگار آش محمد حسین آش عبدالکریم رو عبارت شو
دیده
یا برعکس، یا اون عبارت رو دیده یا این عبارت رو دیده، چون دقیقا رو همون عبارت زوم کرده، یعنی روی مطلب. چی میگه؟ میگه اینی که ما گفتیم امر تعلق میگیره به متعلق امر میشه طبیعت، طبیعت هم یعنی کلیه بگید طبیعی، یعنی طبیعی کلیه طبیعی را معنا کردیم به ماهیت مهمله که هم آشمان بسنه آشمان بکنه اینجوریه در قبال مشهور که میگن لا به شرط مقسمی، ما که گفتیم ماهیت مهمله نه معناش اینه که بعث میکند به ماهیت مهمله که بعد بگید بعث به ماهیت مهمله عقلا بدون قید وجود یا عدم امکان پذیر نیست، بدون فرد واحد یا افراد امکان پذیر نیست. ببین این عبارت قشنگ میخونه به همون عبارت آشان کریم، یکی از این عبارت اون یکی رو دیده خودست، بس این معناش نیست. چرا این نیست؟ میگه چون اصلا بس به ماهیت مهمله بیمعناست، شما وقتی بس میکنی یعنی از مکلف میخوای منبعث بشه، از مکلف میخوای معتیم بش مطابق با مأمورم به بشه، مگه میشه چیزی در خارج محقق بشه به صورت مهمله؟ هرچی که در خارج محقق میشود همراه با عوارض و مشخصات است، همراه با عوارض و مشخصات، بس به ماهیت مهمله معنا نداره. بنابراین قیدی که برمیداره به وجود آدم نه از باب عقله یا حالا بقیه قیود فرد و افراد، این از این بابه که مولا وقتی امر کرده ماهیت مهمله چون در مقام و این بوده که ضابطه ای بده که این عبد منبعث بشه، این ضابطه دادن اقتضا میکند که اون قیدی رو که در انبعاثش مدخلیت داشته بیان بکنه و اگر نکرد اقتضا میکند اون انبعاثی را که بیان زائدی بر طبیعت نمیطلبد. این میشود دقت کنید این عبارات آشکارون بذارید کنار هم قشنگ مشخصه. این تفاوت برعکس شد رو حرف آشمند حسین، قیودی که به امر میخورد رو حرف عاشق عبدالکریم، امر میخورد به کلیه طبیعی هم ماهیت مهمله بود، تقیدش به قید وجود عدم یا مره تکرار فرد افراد اینا عقلی بود. خب قید که عقلی بشه اطلاق ذاتی میشه، اون دیگه احراز مقام بیان نمیخواد. اما رو حرف آشمند حسین ام خورد به طبیعت کلیه طبیعی هم ماهیت مهمله بود، ولی قیودی که به این ماهیت مهمله اضافه میشن مثل وجود عدم فرد افراد مره تکرار فور تراخی و و و و و اینا عقلی نیستش، بلکه از این بابه که چون مولا در مقام انبعاث عبد بعض کرده که عبد منبعث بشه و میخواسته ضابطه ای برای این انبعاث ارائه بده، حالا در اون بخشی که میخواسته ضابطه ارائه بده اگر فلان قید را نیاورده باشه اقتضا میکنه اونو که بر رضایت نخواد. لذا ما باید اون مقام بیانه رو احراز کنیم، مثلا احراز کنیم که مولا این جایی که داشته بحث میکرده در مقام انبعاث عبد به لحاظ فرد و افراد یا دفع و دفعات بوده و در این حال بیان زائدی بر دفعات یا افراد نیاورده، اینجا اطلاق اقتضا میکند که اگر یک فرد آوردی کافی است. اما اگر ما احراز نکردیم که مولا در مقام بیان هم اینجا اعتراض آمده دیگه، میدونید دیگه بیان سه تا معنا داره، تو قبه قابل بیان یعنی حجت، توی مولا در مقام این اعتای ثابته، تو تأخیر بعد از وقت آجه بیان حکم الله واقعی. اما اگر ما دیدیم مولا در اینجا در این خطاب چی؟ مسئله که حالا آخود حکم الله واقعیه، بعد مخالفین میگن حجت ناینا میگن و حرف دومه
ولی آخون
رو میگن منطقه ما اونجا تضاق ملاکی میشیم، حالا اینو باید بحثی سر جا خودش بیان. ما میگیم تأخیر از وقت آجه قبیحه، ولی یه وقتایی اگر الان بگه چون مردم به حرام میفتن یا اصلا شریعت رو کار میکنن تضامن مناطی میشه این ور مقدم میشه، در واقع ناینه که بخواد بگه بس برای کلا واقعی هدف نیست حجت طرفه، حالا بحثش بعدم میاد اون باید بره اونجا کارش. خلاصه اینجا اگر من نتونم مقام بیان رو احراز بکنم یا احراز میکنم در مقام بیان از این جهته که مثلا میخواسته تشریع رو بگه اما در مقام بیان که امتثال به یه فرد یا افراده نبوده، اینجا نمیتونم از عدم تقیید به قید زائد مثلا تکرار نتیجه بگیرم پس یک فردم بگید کافی بوده.
اکتفا به فرد از آن قدر میکردنه
چی؟
اکتفا به فرد.
خب بعد برسیم ببینیم اطلاقی هست یا نه، اگر اطلاق باشه دیگه قدر متعقل نیست، اطلاق اقتضا میکنه تقیید فرد.
اگه اطلاق نماشه چرا از آن قدر متعقل نیست؟
چی؟ اگه ظهور نداری دلیل مجمل میشه بعد رجوع میکنه به قدر. شما دیگه میگی اطلاق دارد یعنی مجمل نیست، ظهور دارد در اطلاق.
اگر اطلاق لازم را نپذیریم باز از اون قدر متعقل میتونیم بپذیریم.
خب نکتهش این میشه وقتی اطلاق لازم نمیپذیری از باب قدر متعقل میپذیری حکمش حکم اصل اولی میشه دیگه، لوازم و مثبتاتش و اینا مترتب نمیشه، بعد با یه ادنا مناسبتی از میره چون قدر متعقل دیگه یه احتمالی که اون از تیقن بندازه کارش خراب بود. ولی وقتی شما از باب ظهور داری به این میرسی این نه تنها مصمدات شجت میشه با صرف احتمال از بین نمیره، مگه احتمالی باشه که ظهور خراب کن باشه؟ این نمانه اینجا مانه همه جا این بحث هست.
صدر زیلی کلام آیه اسپانی خود تنافی
تلافی نداره. این توضیحی که دادم تلافی نداره.
نه خودشون اول شما فهمیدید که این ماهیت مهمله است. ماهیت مهمله رو شما چی معنی کردید؟
متعلق هم ماهیت مهمله است. اینو در صد میگه. در زید هم نمیگه متعلق ماهیت مهمله
است. نتیجه که آخر میگیرم میگه اونجا لحاظی وجود
اون مال بعثه.
خب بله همین میگه.
خب دیگه دو تاست. صدر میگه متعلق امر طبیعته. طبیعت هم کلیه طبیعیه. کلیه طبیعی هم به نظر ما ماهیت مهمل است. صدر اینو میگه. پایین انکار نمی کنه که متعلق هم ماهیت مهمله بوده.
بحث
میگه بحث و انبعاث رو ماهیت مهمله معنی داره. بذار به زبان ساده تر بگم همونی که اولش جلسه شیخ میخواست اشکال کنه. میخواست به اشکال بکنه به حاجی عبدالکریم و آقای گلپایگانی در توضیحش که در حقیقت فنیش میشه اینه که هاش محمد حسین میگه. این سادهش این میشه. هاش محمد حسین میگه مولا وقتی امر به طبیعت میکنه درست متعلق امر طبیعت مهمل است. توش قید وجود و عدم نیست. ولی هدفش از این بحث انبعاث عبده. و اون انبعاثی که میخواد صورت بگیره توش این قیود لحاظ میشه. حالا یه وقت لحاظ میشود. مثلا وجود که میشه ام، یه وقت لحاظ میشه عدم که میشه نه، یه وقت لحاظ میشه فرد، یه وقت لحاظ میشه افراد. اینا تو ملحوظ مولا میان. اگر مولا در مقام بیان بود و میخواست ضابطه‌ای بده که تو انبعاث عبد نقش داشته باشه اونجا یکی از این دوتا رو قطعا لحاظ کرده.
فرق متعلق ام با اون چیزی که منبعث
میشه در بعض تساوی نداره با متعلق. خب بخوا به خاطر این که در بس یعنی اونی که عبد تحریک می شود که اون کار انجام بده، این لزوماً مساویه و متعلق نیست. میتونه از یغ باشه، مثل این که از بیانهای آخر قیود دیگری به متعلق چی بشه؟ بگو اضافه بشه یا اوسع بشه، مثل این که با بیانهای دیگر بفهماند بدیلهای یا جانشینهای یا دلیلهای حاکمی رو. اون دلیلهای حاکم که میان توسعه میدن یا تضییق میکنن به نحوه حکومت قهریه، قهریه نه شارحه، حکومت قهریه متعلق و تأخیر نمیده. بابا جان لا تعاد که میاد بله، لا تعاد که میاد معنای چه میدونم مثلا تهور رو که عوض نمی کنه، معنای قرائت و سجود که تأخیر نمیده. قرائتی که در متعلق هم سادود به همون معنا میمونه، اما در مقام امتثال لا تعاد توسعه میده. یعنی میگه تو اون قرائتم نداشتی قبوله. در مقام بعث و انبعاث که میشه مقام امتثال عبد لزوما مساوی نمیشه با متعلق عبد. میتونه اوسع بشه مثل قضیه لا تعاد، میتونه ازیغ بشه مثل اخصیت غرض. اگر یادتون باشه تو تعبدی و توسلی هم ما همین بعض اونجا هم از آقای بروجردی هم از آقای شامل کریم میگفتیم که برای این که عبد در مقام امتثال خصوص واجب تعبدی را بیاورد، یعنی امتثالش محدود بشود به خصوص واجب با قصد قربت، لازم نیست که قصد قربت را حتما تو متعلق امرش بیاورد که بعد این درد سرها درست بشه، بلکه همین که عبد بفهمد غرض مولا بگید اخصه است و صرفاً با قصد قربت تأمین بشود، انبعاث به خصوص تعبدی محقق بشود با این که متعلق هم طبیعیه عمل است. این
بحث
اسفانی همین رو از راه حس توامه میگفت. میگفت متعلق هم میتواند طبیعی باشد و در اون متعلق هم خصوصیت اخص بگید نشود، مطلق طبیعت باشد، اما به من بفهماند یا بگونه ای باشد که در مقام انباز اون طبیعت صرفا توأم با اون خصوصیت اتیام می شود. بعد مثال می زد خود اصفهانی، سب کن، خود اصفهانی مثال می زد که مولا امر می کند به طبیعی ما، متعلق امرش طبیعی ماه، توش خصوصیت متحیز بودن و مکاندار بودن نیست. ولی عبد وقتی که میخواد انبعاث بکند، چون این عبد در عالم بگید ماده داره زیست میکند، طبیعتا اون حسه ای از این طبیعت رو میآورد که توأم با مکاندار بودن باشه. حالا توی قضیه تعبوی توسط شدم چجوری آشمان مشکل حل کرد؟ با حس تو عمل میکرد. اون آشمان دوسی نه، ما با حس تو عمل نمیکرد، ما قرض عمل، ولی با حس تو عمل کرد. میگم مولا میتونه امر کنه به طبیعی عمل و در متعلق امرش قصد قربت رو نیاره، ولی به این امر برساند که اون حسه از این طبیعت رو من میخوام و تو با اون منبعه اصلا منبعه اثبات بشوی و در خارج اتیان کنی که توأم با قصد قربت باشه. علا ایه ها، چه به بیان اخصیت غرض، چه به بیان اخصیت غرض خودش دو جور تبیین میشد، چه به بیان حسه توأمه، لزومی ندارد که اونی که در متعلق مأخوذ است مساوی باشد با اونی که انباس دارد. به همین جد صدر و ذیل کلامش آشمان حسین تو این حاشیهش تناقض نداره. این که صدرش میگه متعلق ام طبیعت مهمل است و این که ذیلش میگه انباس به طبیعت مهمل محاله تناقض نداره، چون تو انباس فقط متعلق نیست که نقش ایفا میکنه. حالا یا به نوع حسه توامه که خودش قبلا گفت، یا به نوع غرض اخصیت غرض، قیود دیگه هم دخالت داره. بنابراین حاشیه اولش تمام شد. پس جمع‌بندی مطلب اول آشمان حسین این شد. باشه، تو متعلق امر نیست. خب نه، اول نه شیخونا گوش بده، اول باید مقام بیان حرف آشمان حسین. نه، این سوال ایشون چیز دیگه بود. گفت صدر و ذیل تناقض داره. گفتم صدر و ذیل تناقض نداره. این راجع به حرف ایشون. صدر متعلق رو گفت، ذیل انباس رو گفت، این تناقض داره. اما این که شما میگید تو تعبدی و توسلی ما از قصد قربت میفهمید، قصد از رواد مثلا میفهمیدی، اما در اینجا مرات را از رواد نمیخوایم بفهمیم، ما به اون بحث کار نداشتیم. ما گفتیم اگر مولا در مقام اعطاء ضابطه‌ای به لحاظ فرد یا افراد بعث و چیز فرد یا افراد دفع و دفعات وجود واحد و وجودات بود و بیان زائد نیاورد، این اطلاق اقتضا می کند که امتثال به یک بار هم بگید کافیست. اما این اما اگر در مقام بیان این وضعیت نبود، ما نمیتونیم به اطلاق این خطاب ادعا بکنیم که یک بار هم کافیست. این الان حرف مرحوم آخونده، مرحوم آشمان حسینه. بعضش این نیست که حتما باید باز روایت بیاد برای وقت یا نیاد. اون جا
مهمل است، ما روایت یا نداریم،
متعلق مهمل است. اما برای اینکه تو بگی در انبعاثش مطلقه، باید احراز کنی که در این امری که به این متعلق مهمل قرار داده در مقام اعطاء ضابطه به لحاظ فرد و افراد هم بوده و قید افراد را بیان بگو نکرده.
در اطلاق ما مورد این به آس رو میبینیم یا ماهیت مهمله توی متعلق امر رو
در
اطلاق گیری اطلاق لحاظی که
بحثم هر دو میشه، بستگی داره که شما بخوای اطلاق رو از متعلق بگیری که اون موقع بعد از متعلق باشه، و اینجا اطلاق از متعلق نیست که الان تو حاشیه بعد میگه، یا بخوای اطلاق رو از خارج از متعلق مثلا از هیئت و ماده بگیری که اونجا طبیعتاً مهمل بودن متعلق دیگه ضربه‌ای به اطلاق هیئت یا ماده نمیزنه. مطلب دومی که ایشون در حاشیه مطرح میکنه اینه، صاحب فصول گفته بود نزاع صرفاً در هیئت، آخون گفت نزاع هم در هیئت هم در ماده، آغازی هم گفت حرف صاحب فصول درست بوده، نزاع صرفاً در هیئت. آشمان حسین میخواد بگه نزاع صرفاً در ماده، در ماده، در هیئت، برعکس آغازی ها و صاحب فصول. چجور؟ میگه ما در مرّ و تکرار نمیخوایم. ببینید هیئت میشه طلب، ماده میشه مطلوب. ما در بحث هیئت و چیز مره و تکرار بحثمون سر واحد بودن یا متعدد بودن طلب نیست تا بره تو هیئت. اگه مال هیئت باشه، یعنی طلب واحده، یا طلب متعدده. بحث اونه مولا که از من طلب کرد مطلوبش یک فرده یا چند فرده، مطلوبش یک دفعه است یا چند دفعه است، مطلوبش وجود واحد از طبیعته یا وجودات متعدد از طبیعته. پس نزاع در مرة و تکرار صرفا در ماده است نه در هیئت. نزاع در این نیست که وضع صیغه لطلب واحد یا لطلب متکرر، نزاع تو این نیست. نزاع تو اینه که مطلوب مولا در همین طلب واحد، مطلوب یه وجوده یا چند وجود، یه فرد یا بگید چند فرد. لذا نزاع صرفا در ماده است و در هیئت نیست. حالا فردا که قضیه جمع بندی شد حرف خوندم زدیم. پس اینم مطلب دوم هاشمند حسین. مطلب اولش ادراک ذاتی نهازی بود، تقابل پیدا میکرد با حرف هاشم عبدالکریم. مطلب دومش این محل نزاع بود که گفت که ماده است، تقابل پیدا کرد هم با آغازی ها و صاحب اصول از این طرف هم با شمس. مطلب سوم نه اصلا راجبه این هاشی نه. پس معلوم میشه با آخون موافق بوده، یعنی هم در دفع و دفعات هم در فرد و افراد. چیز رو مطلب سومی که مرحوم هاشمان حسین حالی یه لایقال لنا نقول داره، اون چون تو اصل بحث دخالت داده اونو نمیگم. مطلب سومی که ایشون تذکر میده میگه اینا یه مطلبی رو باید بگن و نمیتونه، یعنی یه بحثی رو باید بگن و جاش هم اینه که تو مشتق بگن، اونجا نمیگن و بعد جاهای مختلف میان از لوازمش استفاده میکنن. و اون چیه؟ اون اینه که در اشتقاق چه اتفاقی میفته. در اشتقاق وقتی مثلا یه کلمه از یه کلمه مشتق میشه چه اتفاقی میفته، اینو نمیگن. و میگه ما خودمون تو بحث مشتق توضیح دادیم که اونی که در اشتقاق اتفاق میفته عروض حیات مختلف بر ماده واحد، یعنی یک ماده واحدی وجود داره، بعد شما میای هیئت‌های مختلف رو بر اساس اون غرضی که داری بر اون ماده واحد بار میدونی. مثلا یه هیئت زادربه هست، شما غرضت اینه که میخوای بگی مثلا آن مرد واحد در گذشته این کار رو انجام داد، برای این غرض هیئت فعله را بر این وارد میکنی، میشه ضربه. یه وقت غرضت اینه که میخوای بگی اون شخص این فعل ازش صادر شده، هیئت فاعلون رو وارد میکنی، میگی ضاربان. یه وقت غرضت اینه که خود حدث رو میخوای بگی، هیئت فعلون رو وارد میکنی، میگی ضربان. یعنی یک مبدع واحد وجود داره که ماده است مشتق منه، بعد حیات مختلف عارض بر این میشن بر اساس غرضی که شما دنبال می‌کنید. حالا این هیئت ها یه وقت قیاسی هند، مثلا بگیم وزن فاعلان برای سفاعل، یه وقت سمایی هند مثلا وزن فعلان برای مستر، اوزار مستر دیگه سمایی. ولی کل اشتقاق همینه، یه مبدع واحده که حیات مختلف بیان برای این عارض میشه. در نتیجه اون ماده که مبدع واحده بعد لا به شرط باشه از این حیات مختلفه. میگه این مطلبی رو که ما تو مشتق گفتیم و گفتیم اینو باید میگفتن و نگفتن اگر کسی توجه بکنه، دیگه اصلا حرف صاحب فصول رو نمیزنه که ماده بشه مصدر، نمیزنه. چون میده آه مصدرم داره یه هیئتی آرز شده بر اون، مصدر لا به شرط از هیئت نیست، خودش یه هیئت داره دیگه. هیئت فعل رو که نمیگی مستر، هیئت فاعل رو که نمیگی مستر. حالا حیات سمایی هم درست، ولی یه هیئت داره. ماده لا به شرط از این نسبه، و نظام قابلیت جمع با این نسب و حیات مختلف داره. کسی اینو توجه بکنه امکان نداره دیگه این اشتباه رو مرتکب بشه و بگه ماده همان مصدر است. معنی نداره، چون مصدر که لا به شرط از حیات نیست، لا به شرط از نسب نیست. مصدر هم خودش یه هیئتی داره، مصدر هم خودش یه انتسابی داره، به نسبت ناقصه داره، فاعل داره، اگه متعدی باشه مفعول داره، متا ناقصه است که لا یسه و سکوت و علیه هاست. لا به شرط نیست از نسب. ندیده آره، حرف درسته ولی صاحب فصول ندیده، که اون بیچاره هم نمیخواست بگه مصدر ماده است، اوها آوازی ها رفته دیده. آره اینم راجبه. بعد دیگه احتمالات دیگه رو مطرح میکنه که حالا اگر کسی مثلا بگه من مبنای تو رو تو مشتق قبول ندارم که ماده اونیست که لا به شرطه، مبنای دیگری دارم، اون چی میشه؟ که چون اصلا از اول صاحب فصول هم این حرف رو نزده بود دیگه لزومی نداره دیگه فرض در فرض بشه. لذا اون قسمتش که میگه اندل جمهور اونها رو دیگه توضیح نمیده. این سومین حاشیه. حاشیه چهار دیگه اون اندل جمهورش رو نمیگم چون صاحب فصول. مطلب چهارم میاد سخن آخوند رو در رد صاحب فصول توضیح میده. حاشیهش حاشیه توضیحیه که آخوند در رد صاحب فصول گفت. صاحب فصول گفته بود اینا اگر معنای فرد و افراد مرادشون بود بعد در ادامه بحث طبیعت و فرد اینو مطرح میکردن، نه مبحث مستقل. یادتونه؟ حالا که مستقل مطرح کردن معلوم میشه معنای فرد و افراد منظورشون نبوده، منظورشون دفع و دفعات بوده. بعد توضیح میده جواب آخوند رو که آخوند گفته بود فرد در اونجا با فرد در اینجا به یه معنا به کار نرفتن. اونجا وقتی میگن فرد در مقابل طبیعت میگن، خب اینا خصوصیات و تشخصات فردیه در متعلق امر دخالت دارد یا دخالت ندارد، از اون جهت دارن میگن و خدمت شما عرض شود اینجوری دارن میگن. اما فردی که اینجا مطرحه از حیث تعداده، نه از حیث دخالت خصوصیات فردیه و عدم دخالت خصوصیات فردیه. این مطلب رو که در کفایه گفتیم ایشون تو حاشیه چهارمش توضیح میده و اشکالی هم بهش نمی کنه. بعد فقط یه بحث رو مطرح می کنه که اگر کسی تشخص رو به خود وجود بدونه کما هو الحق چجوری توضیح بده، اگر کسی تشخص رو به اعراض بدونه او چجوری توضیح بده، که اونم دیگه فلسفی میشه، ربطی به اصول نداره.
چه ربطش به اینجا این بحث
چیه؟ تشخص به وجود و اعراض. خب حرف آخوند رو توضیح بگه. آخوند نگفت فرد در جانب وجود واحد و وجود متعدد است. این وجود واحد رو مستک ما، یعنی تشخص واحد. اما اگر کسی وجود واحد رو تشخص واحد معنا بگه نمی کنه، تصاوی وجود رو مساوی با تشخص نمی دونه، تشخص رو به عوارض فردیه می دونه، حالا او بخواد عبارت کفایه رو توضیح بده چجوری باید توضیح بده؟ دیگه اینا نبوده بودن الان مردم چجوری کفایه درس می دهن اصلا به اینجا نمی رسن که حالا مثلا اگه کسی تجربه وجود میدونه چی بگه، کسی بگه توضیح متن رو بفهمه ترجمهش چی چیه، هم بحثش میده امتحانم برگام نم حالا اینجوری شده. تازه وقتی مطلب از بیرون بهشون میگی که مثلا فلان جا فلان بحث گفته، تو فلان کتاب فلان بحث گفته، پس بیایم عبارت حالا اینجوری معنا کنیم که با اونجور در بیاد، بعد دفتر ببین اوضاع چه خراب. آدمو میخوام مثلا میگن که فلانی اینا رو نمیخوام بهشون بگی، اینطوری که میگی سخت‌تر میشه، بعدا تو امتحان که از نه نمیاد. تو یه چیزی که قشنگ با مجوده همونو بگو که اینا امتحانشون دوباره بگیرن.
مولا
وار نمیاد. اصلا انگار هدف گم شده. انگار تمام شده. من چیکار کنم؟ حالا مثلا آخرش که چی؟ آره. حالا به هم. ولی اون دیگه بحث فلسفی میشه. کاری باش نداریم. اونم می‌ذاریم که خلاف غرض واقف میشه. آره. اون مقداری هم که گفتم. لذا تو قسمت فضل. آخرین مطلب یه وقت تحقیق داره، اینم بگم که دیگه آشان تموم شد. یه وقت تحقیق هم آخرش داره. تو اون وقت تحقیق میگه بعضی حرفا خود توضیح داد که توضیحشو گفتم، بعدش میاد میگه حالا اگه کسی مبناش تشخص وجود نبود چجوری آخوند توضیح بده، رو مبنا هم توضیح کنه نگفتم. بعد میگه ولی راهی که آخوند اینجا رفت در نقد سابسو راه درست نیست، مگر راش درست نیست، مگر نگفتیم تمایز علوم به اغراض و جهاته. تمایز مسائلم به اغراض و جهاته. الان هم اگه بخوام بگیم این مسئله از اون مسئله باید ادامه او بیاد یا مستقل بیاد، باید از راه همین اغراض و جهات اینو بحث بکنیم، نه از این راه که به یه معناست یا دو معنا. یعنی درست صرف آخون به دو معناست، ولی راه بحث این نیست. صاحب فصول گفت این رو اگر میخواستن به این معنا بگن باید تتمه اون بحث میگفتن. جواب درستش این بود که بگیم در اون بحث یه هدف رو دنبال میکنن، در این بحث یه هدف دیگر رو دارن دنبال میکنن، پس نباید رو تتمه اون قرار بدن. راه درست اینه، چون ما تمایز علوم رو به جهات و اغراض دونستیم. خود آخوند وقتی میگن اجتماع امر و نهی و دعوت نهی بر فساد رو چرا یه باب نمی کنی؟ میگه به خاطر اینکه جهات بحث تو این دوتا مسئله فرق داره. اینجا هم راش این بود، این مطلب فنجمه بیاد در جواب صاحب فصول بگه اینی که امر تعلق میگیرد این مره و تکرار رو اگر در تتمه بحث متعلق هم طبیعت یا فرد نگفتن، نه از این باب بود که معنای دیگری مدرزش بود، از این باب بود که جهت بحث در اینجا با اونجا فرق میکرد. جهت بحث در اونجا سر اینه که متعلق امر چیست؟ آیا متعلق امر طبیعت یا خصوصیات فردیه در طبیعت خود فرد بودن دخیل هم؟ جهت بحث در اینجا اینه که اگر ما یک فرد را آوردیم یا یک دفعه آوردیم امتثال کردیم، یا باید فرد دوم را یا دفعه دوم را هم بیاوریم. چون جهت بحث در اینجا با جهت بحث در اونجا فرق میکرد، غرض متفاوت بود، لذا باید دو مسئله ذکر میشدن و به صورت مبنایی این رو باید در پاسخ صاحب فصول میگفت. نمیدونم فرید یا نه، نمیخواد بگه معنایی که گفتی غلطه، بگه با معیار این بود راش. این هم تو وقت تأخیر دیگه و این هم حرفای آشمان حسین میشه در این بحث. فردا حالا واجبه نیست، فردا، فردا انشالله ما اتخاذ مبنی ها رو میگیم، شما هم باید اتخاذ مبنی ها خودتون رو انجام بدید. تموم شد پنجتا، برمیگیم از اول کل بحث رو جمع بندی میکنیم، مبانی رو تک تک میگیم و میگیم مثلا کجا اسفاده رو قبول کردیم، کجا آغازیه رو قبول کردیم، کجا چی رو قبول کردیم. شما هم بعد خودتون باید اتخاذ مبنی کنید. الحمد لله رب
العالمین.
شیخنا اینو تو تعبد تواصل توضیح دادم، اونجا هم گوش دادی. حس تو هم تو متعلق سوار نمیشه دوباره. متعلق طبیعت
اسمانی در تعبد توسل
میدونم از حس تو هم رفت، در حس تو هم باز متعلق طبیعت قید نداره. در مثالی که خودش تو حسه در اصفهانی، در اصفهانی هم خودش تو مثالی که زد و متعلق طبیعی الواقع، یعنی تو متعلق خصوصیت مکان نیست، ولی امتثالش در مکان اتفاق میفته. یعنی حسه ای از این طبیعت امتثال میشه که در مکانه، مکان تو متعلق نیست. آقا همین هست شیخ خدا، اینجا مقام امتثال جهل نیست. دعوا همینطور که الان آخر سر در جواب صاحب فصول گفت، جهت بحث در اینجا اینه که اگر مولا امر کرد ما رو به چیزی، ما در مقام امتثال یک فرد از اون رو بیاریم، یک دفعه از اون بیاریم، کافیست یا کافی نیست. جهت بحث در اینجا اینه. کما اینکه در تعبدی و توسلی وقتی میخواست مشکل رو حل کنه گفت متعلق هم بشه طبیعت، بعد به عبد بفهماند که در مقام امتثال اون حسه ای از این طبیعت امتثال باش محقق میشه که توأم با قصد قربت باشه، و اینطوری مشکل رو حل میکن. چی روشن نیست؟ حس توامه روشن نیست؟
حس توامه خب با مقام اتصال داره، اطلاق ارتباط با مقام.
ما اطلاق کجا رو الان میخواییم؟ تو مره و تکرار
اطلاق لحاظی متعلق،
نه ما اطلاق لحاظی برای مقام امتصال رو میخواییم، نه مقام جعل. متعلق رو درست میگی، جعل متعلق رو نمیخواییم. متعلق متعلق هم اختلافی بود، آشمان حسین قائل بود، آغازی ها اینا میگفتن هیئت و صاحب فصول، آقا میگفت چه هیئت چه ماده، اینا میگفتن ماده. منتها این اطلاق متعلق یا ماده رو از جهت مقام امتصال میخواید.
یعنی چی؟
یعنی میخواید ببینیم در مقام امتصال یک فرد کافیه یا یک فرد کافی نیست. نه همیشه نمیخواید. ما یه جای اطلاق رو تو خود جعل داریم و بعد از اطلاق در ناحیه جعل امتصال هم استفاده میکنیم، ولی خود اطلاق در جعله. الان مثلا خدمت شما هرشن اطلاعی که های بروجردی رو تعبدی و توسلی میگرفت مال جعل بود، یعنی میومد میگفت جعل مطلقه، در خود جعل قصد قربت عقد نشده، نمیبرد تو مقام امتصال. آشمندوسه که سه تو همه بود، یا ناینی که تعدد جعل و مجعول، ناینی هم نه، آغازی ها که وحدت جعل و تعدد مجعول بود، اطلاعشون میرفت تو امتصال.
اطلاع در مقام
امتصال
برای چه
مطرح می‌کنند؟
چرا اصلا در مقام
امتصال
چیزی برام اطلاع
می‌گیرند؟ خب در مقام امتصال مطلق، یعنی هر حکم رو بیاری مجزی
درست. نه اطلاع در مقام بیان، در مقام بیان،
در مقام بیان انبعاث عب از این عب بحث مولا بوده باشد و این قید نزده باشد.
خب از مقام متعلق و نه از مقام امتصال.
مقام انبعاث مال متعلق نیست که میتونه با متعلق مساوی باشه، لزوماً مساوی نیست. انبعاث یعنی اونی که مولا خواست من بیارم، اونی که مولا خواست
از متعلق میفهمید.
نه لزوماً، لزوماً مال متعلق نیست. شیخ خدا الان در حسه تو همه مقام بیان مگه مطرح نبود؟ ولی مال متعلق نبود.
ما اونم میگیم که اون حسه به نفع قید منفصل، به نفع دلیل منفصل قید متعلق شده.
نه متعلق رو لازم نیست تصدیق کنه.
متعلق حسه طبیعیه، درسته، ولی به نحوه دلیل منفصل میشه حسه
توهمه
برای متعلق.
نه متعلق، امتصال توهم میشه، متعلق تا آخر طبیعته. مثالی که خودش میزد، مثالی که خودش برای حسه توهمه میزد، آب رو مثال میزد، خود آشما بسید که امر میخوره به طبیعی ها، بعد حسه ای از آب رو میخواد، این اون امتصال که میخواد بکنه، حسه ای از آب میاد که توهمه با جسمیته، بعد میگفت این متعلق هم طبیعت مهمله است، یعنی جسمیت توی متعلق نیست، منتها اون حسه ای از این طبیعت امتصال واقعا کنه که اونها با جسمیته، چون در حال ماده است. یعنی یه وقت هست بیان منفصل شما مثل حکومت شارع هست، میاد متعلق رو تزریق میکنه، یه وقت اینجوره، اما لزوما اینجوری نیست. یه وقت مثل حکومت قهریه عمل میکنه، یعنی مقام امتصال رو توسعه یا تزریق میده بدون تصرف در متعلق. بنابراین این که شما میگید اون بیان
شما همین اطلاقی که الان میخواد اینجا
مثل لاتا،
درسته،
الان تو لاتا بوده توسعه بود، توی تعبدی و توسلی تزریقه. الان لاتا که میاد متعلق رو که وسیع نمی کنه.
بحث حسی توامی اسمانی مطرح شد و آغازیان خیلی جاهایینو میگه،
آغازیان حس توامی اسمانی رو نمیگه، آغازی ها وحدت جعل و نفهم میکنه، آغازی ها وحدت جعل و تعدد مجعول میگه.
نه نه جای دیگه، بحث دیگه، نه اینجا درسته، اما کلا استفهام راه حل مشکل مقام امتصال.
بله،
یعنی میخوان دست قرارات مقام امتصالش رو درست کنن، اینو مطرح میکنن
که ما هم میگیم درسته. اون نقضش هم روز گفتم به تو، مثالش هم نقضش هم به تو گفتم، عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه، مثال نقض وقوع شمیده اقامت ده چیز نماز مسافر که این تمام میشه با قصد اقامه ده روز، طبیعی قصد اقامه ده روز متعلق هم. بعد اگر کسی مسافر بود ولی حائض بود، 9 روز حیض بود که طبیعتا نماز 4 رکعتی نخونده بود، این در صورتی خدمت شما عرض شود نه چیز قصد اقامتش نمازش کامل میشه که در روز دهم اقامه ده روزش باشه. الان متعلق هم قید ور نداشت به اقامه روز دهم، اما در مورد زن حائض اون حسه از این طبیعت امتصال رو محقق کرد که توامه با اقامه روز دهم.
الان شما از روایات
بنابراین حسه توامه نه تنها ممکنه، واقع هم شده، نمونشیم. اما حالا ما تو تعبدی تعصب بودیم نیازی به سه تو همه نداریم، چون ما با هر حال آیین بروژه سه تا مبنا رو می‌زدیم و تمامش می‌رفت. اگه کسی اونم قبول نکرد اخذ سه غرض دایدی، ولی هم ممکنه و هم واقع شده. این از این بعد این غیر از وحدت جهل و تعدد مجهول آغازی بود، اون یه راهل جدا بود. اما نکته میخواستم بگم، شما میگید هر چی قید میاد میره تو متعلق. نه خیر،
نه نه، ما نمیگیم قید رو متعلق، ما میگیم اصلا بحث مقام اطلاق
اینجا مقام امتثاله،
هیچ ربطی به بحث حسه توامه نداره.
چی ربطی حسه توامه نداره؟
بحث اطلاق، اطلاقی رو اطلاق لحاظی رو
نه، اطلاق مقام جهل کاری به حسه توامه نداره، این درسته. اما اطلاق مقام امتثال با حسه توامه هم کار داره، چون حسه توامه میومد امتثال، میومد تو امتثال دیگه، حسه از اون طبیعت بود در مقام امتثال لازم بود، لذا حسه توامه به جل کار نداره، چون جل همون طبیعته، حسه نقش نداره تو متعلق، ولی در امتثال کار داره. بحث ما تو مرتب و تکرار به نظر مرحوم اصفهانی، کما که تو این وقت تحقیقش هم میگه، این وقتق آخر که میگه بعد جواب میداد به اون جهت بحث رو، اونجا که بحث میکردم متعلقم فرد یا طبیعت تو جهل بود، اینجا که الان دارم بحث میکنم فرد یا بگید افراد مال امتصال، بنابراین به قرینه این عبارت معلوم بشه مرحوم اصفهانی جهت بحث رو در اینجا، البته اطلاق متعلق دیده ها، اون درسته، متعلق درسته، گفتم مقام امتصال دیده اینجا.
حالا شما اطلاق رو پیاده کنید،
خب
اینجا
وقتی که اینجا شد
اطلاق لحاظی رو پیاده کنید با
مولا در مقام، حالا حس تو هم شد مولا حس تو هم رو برای این گفتم، نه حس تو هم داریم جه حس تو هم اجرا میشه، شما گفتید که حس تو هم رو برای این گفتم، شما گفتید که شما رو مسئله خودتون میتونید بگید مثلا قرض اخص متعلق وصیه، آشمند حسین نمیتونه بگه،
شما نفهمیدید
من عرض کردم آشمند حسین هم قائل به تساوی متعلق و قرض نیست
صدر کلام
به جهت حس توامه، تناقض نیست اون صدر کلام و تا زل تا آخر نقل حاضی، اما صدر کلام که میگه طبیعت مهمله متعلق رو میگه طبیعت مهمله، زیرش که میگه اهمال معقول نیست امتثال رو داره میگه اهمال معقول،
خب بعد اون با این
جمعه اون متعلق مهمله،
نه
امتثال مهمل
نه
نیست،
اینجا مقام اطلاق لحاظی که ایشون میگیره اینجا،
من گفتم ملازمه بین مطلق بین این دوتا اصلا نیست، شما گفتید که شماها میگید چون به خاصیت قرض اینا قائل، گفتم آشمم حسین هم ملازمه قائل نیست، اگه قائل بود حس توامه رو نمیگفت، کسی که حس توامه رو میگه تلازمی بین متعلق و امتثال نمیبینه، آیه شهیدی ممکنه تلازم ببینه، شهید صد ممکنه تلازم ببینه، حالا نمیدونم میبینن یا نه، ولی میتونن ببینن، یعنی رو معانیش رو میتونن بگن تو متعلق نیست پس نمیخواسته، میخواسته پس تو متعلق بوده ولو به قید منفصل، اینا میتونم بگم، ولی کسی که حس توام قائله مثل آشان حسین، کسی که اخصیت غرض قائله مثل ناینی، کسی که اصلا لزوم عقض قیود در متعلق قائل نیست مثل مرموهای بروجردی، اینا ملازمه بینید تو نمیدن، لذا اگر بگن متعلق مهمله ولی بعد بگن در مقام امتصال غرض مهمل بگو نیست، این دو تا با هم
تو از کجا قرض و اصلاحش اثبات میکنه؟ از کجا شما روایت هم نداره؟
اگر در مقام اعطای ضابطه بوده باشه،
همینی که میگید از کجا استفاده میکنه؟
همین در مقام اعطای ضابطه
طبیعتا، اگر در مقام
بین
اصل یه لحظه، اگر در مقام بین اصل بیان و اهمال خطاب باشه که همون اصالت البیان برش این کارو میکنه، اگر بیان من جهت معلوم باشه بعد شک کنید که در جهت مرلا و تکرار یا فرد افراد هم در مقام بیان هست یا نه، باید سیاهی پیدا بکنه که این رو اطلاق میده، سیاه پیدا بکنه
سیاهی
رو در احراز بیان کنه،
ایش میگه هم میگه اطلاق لحاظی اتفاقا چون الان ما نه
ولی مقام بیان باید احراز بشه دیگه،
نه چه نمیشه الان بگه مقام بیان، شما که توه
خودش هم دیگه
مقام بیان
اطلاق لحاظی که همیشه فرقش باید باید ذاتی،
ما اون اطلاق زایی به عنوان قدر متعفقا اینجا میشه اصلاح کنه، ولی
قدر
متیقن
مال فرض اجباری
که
رجوع به قدر متیقن
سلب و ایجاب،
سلب و ایجاب قدر متیقن نیست، ضروری الاطلاقه، یعنی شما در تقاوتی قید میشه عقلی، عدم تقید به قید عدمی میشه ضرورت قید وجودی، و عدم تقید به قید وجودی میشه ضرورت قید عدمی، نه اینکه مجمل رجوع میکنم به قدر متیقن، یقینا حکم میکنم به طرف مقابل، اما نه اینکه مجمل قدر متیقن میگیره، و ضروری ضروری الوجود میشه از طرف مقابلش، چون تقابل سلبی اینجا به قید میده که آشخبدالکریم و آقای گلپایگانی میگفتن وجود عدم، نمیدونم این مملگه اون ور ضروری میشه، اینطوری میشه، ضروری میشه، نه و عقص به قدر متعقل. اما حرف هاش ممنوسی که باید بدونم مولا در مقام اعطای ضابطه از این جهت بوده و بعد نگفته، اون موقع من میتونم بگم اطلاع و اقتضا میکنه که یک بار کافیه. بسه اگه اینو نتونه احراز کنه نمیدونم، بسه همه جای دیگه، همه جای دیگه.